بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الله العلي العظيم. قرار شد یه مقداری در متن کفایت الاصول غور کنیم و فرمایشات مرحوم آخون رو به شکل واضح ببینیم تا مشخص شود احادیث منبلع در نظر مرحوم آخون چه معنایی دارند. به اینجا رسیدیم که مرحوم آخون فرماد لا یبعد دلالت و بعض تلک الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب. تا قبل از این عبارت در جلسه قبل توضیح دادیم، از اینجا گویا یک برگشتی داره مرحوم آخوند و میخواد از احادیث منبلغ استفاده کند استحباب را. اگر از احادیث منبلغ استفاده کردیم استحباب رو، با یه تیر دو تا نشان را زدیم. یکی این که احتیاط در باب عبادات رو درست کردیم، دوم تسامح در ادله سنن. زمین فرمان لا یبعد دلالت و بعض تلک الاخبار على استحباب ما بلغ علیه الثواب فإن صحیحة هشام ابن سالم، خصوص صحیحه هشام ابن سالم، المحکیان المحاسن عن ابی عبدالله قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له، همون رو عمل کرد اجر اون عمل. و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، می‌فرماد این صحیحه ظاهرتون ظهورم که حجت دیگه، ظهور یکی از زنون معتبر است، ظاهرتون فی ان الاجر ثواب کان مترتبا علی نفس العمل، همون پنیر خوردن اول ماه مثلا، خود او پنیر خوردنه. یه روایت به گوشمون خورده، من اکل جبن فی اول شهرین وجبت له الجنه. علی نفس العمل الذی بلغه عنه انه ذو ثواب، کسی این کار رو بکنه اول ماه پنیر بخوره ثواب داره، پنیر خوردن ثواب داره. ببینید پنیر خوردن ثواب خود اون فعل. مرحوم شیخ اعظم خب اینو قبول نداره، آخون اشاره میکنه و کونه ادائی الالعمل غیر موجب لان یکون الثواب انما یکون مترتبا علیه فی ما اذا اتا برجاء انه مأمور به و به عنوان الاحتیاط. اینجا دخل مقدر میکنه. مرحوم شیخ اعظم فرموده بلوغ اینجا مهمه، من بلغه، بحث خود عمل نیست ها. مرحوم شیخ فرموده این بلوغ مهمه، این همین که به گوشت خورده بعدم تو را افتادی به نیت همون ثوابه، به نیت اون ثوابه داری میری، این میشه احتیاط، این کار به اون پنیر خوردن نداره. مرحوم آخون فرماد نه اینطوری نیست، بلوغ غایته، بلوغ علت غاییه، یعنی بله کارو دارم انجام میدم تا برسم به اون ثواب. ولغایتو، دقت کنید، ولغایتو لا تقید، غایت غیر قرار نمیگیره که بشه خودش موضوع برای ثواب، بعد بشه احتیاط، بعد دیگه خود عمل بره کنار. و کونهو یعنی کون بلوغ، ادائی الالعمل غیر موجبن لان یکون الثواب انما یکون مترتبن بر بلوغ، همین که به گوشت خورده ثواب یا مترتب بر اون ثواب باشه، ثواب مترتب بر اون بلوغ باشه. فی ما ازاعتا، در اون جایی که به امید ثواب بیاره و به عنوان به امید این که مأمورم به باشه، و به عنوان الاحتیاط باید تفسیر میکنه. معناش این نیست که پس معناش میشه احتیاطی. بداهت ان الداعی یعنی علت غایی قرض الداعی الی العمل لا یوجب له وجها و عنوانا، هیچگاه علت غایی عنوان و وجه قرار نمیگیره برای عمل، قید قرار نمیگیره. یعتابهی به ذالک الوجه و العنوان، بعد بگی من عمل رو به عنوان احتیاط میارم، پس احتیاط ملاکه، خود عمل ملاک نی، تا بشه ارشادی، تا دیگه مولوی نشود، تا بعد استحباب معنا پیدا نکند، نه اینطوری نی. و اتیان العمل به داعی طلب قول نبی کما قویده به فی بعض الاخبار، اگر شما یک عملی رو انجام دادید به این که برسید به نظر پیغمبر، مثلا برسید به دستور پیغمبر، و این کانه این قیاده، اگرچه این قیاده این میشه این قیاد، شما وقتی کار رو انجام میدید به نیت یک ثوابی، به نیت رسیدن به قول پیغمبر، به نیت رسیدن به واقع، میشه این قیاد، میشه احتیاط. الا ان الثواب فی الصحیحه انما رتب علی نفس العمل، ولی ثواب رو شارع قرار داده رو خود این عمله، روی انقیاد قرار نداده، روی احتیاط قرار نداده. خب اگر روی خود و عمل قرار داده است، پس بنابراین از ثواب منتقل میشیم به استحباب. اگه یادتون باشه تو بحث گذشته آمد از آخون که مرحوم آخون طبق برهان این میگه این ثواب مترتب شده بر عمل، هر عملی که ثواب داشته باشه مستحبه، ثواب علامته و نشانه استحبابه، این استحبابه، معلول استحبابه است. بعد میفرماد ولا موجب لتقییدها به، معنا داره نداره که ما روایت رو مقیدش کنیم به این غایت، به این احتیاط، به این عنوان، لعدم المنافات بینهما، چون منافات نداره. شما هم نیت ثواب بکنی هم عمل مستحب باشه، هم نیت بکنی که قول پیغمبر رو بهش برسی هم خود این عمل مستحب باشه. بل لو اتا به کذالک، بلکه اگر عمل رو به همین شکل بیاره، به نیت رسیدن به ثواب او التماس، به نیت برآورده کردن دستور پیغمبر مثلا، او التماسن لثواب الموعود کما قید فی بهی فی بعضها لأتی الاجر و ثواب علی نفس العمل. علی کل حال وقتی میخوان پول بهش بدن، ثواب بهش بدن، میگن تو پنیر خوردی، تو اول ماه پنیر خوردی، این پنیر خوردن اول ماه تو به ثواب میدیم، هرچی دوست داری نیت کن، چه میخوای نیت بکنی، این باشه که به قول پیغمبر برسی، چه به نیت ثواب برسی، علی کل حال ثوابه به خاطر این عمله، لا به ما هو احتیاطون و انقیادون، ثواب رو به خاطر احتیاط و انقیاد بهش ندادم. طبق این صحیحه، طبق این صحیحه میگه اون عمل فیکشف یا یکشف ان کونهی به نفسهی مطلوبا، وقتی ثواب رفت روی خود عمل، کشف میکنه از این که خود عمل مطلوبه، خود پنیر خوردن مطلوبه، فهو مستحب بود، فهو مستحب بود نفسی و اطاعتو، فیکون وزانه وزان من سرح لحیته. داستانش مثل داستان این میمانه، کسی که ریشش رو شانه بکنه ثواب داره، خب این ثواب رفته روی تسریح، سرح لحیته، او من سلا او سام، سلا فی اول شهر، سام فی اول شهر، فلهو فلان، این فلهو فلان این به خاطر همین عمل دیگه، فلهو کذا و کذا، ولعلهو لذالک افتل مشهور بالاستحباب، به خاطر همین جهت مشهورم فتوا دادن توسط احادیث منبلغ، که اون مواردی رو که شما میشنوید اول ماه پنیر بخوری، اول ماه نماز بخوانی، اول ماه روزه بگیری ثواب داره، فتوا دادن پس بنابراین پنیر خوردن مستحبه، روزه گرفتن مستحبه، نماز خوندن مستحبه، به خاطر همین بوده که ثواب حکایت ثواب مترتب شده بر عمل. از آخر میفرماد فهم، فهم و تأمل. شاید البته طبق احتمال، این آخر کاری که میگه فهم و تأمل یک احتمالش اینه که مرحوم آخوند خیلی براش نچسبیده خوب، همینی که داره میگه همینا خیلی محکم نیست، اینا بازم میره سراغ همون طلب ثواب، طلب قول پیغمبر، میشه احتیاط، میشه انقیاد، دیگه بحث احتیاط. یه وجه دیگه هم داره اینی که مشکور که فتوا دادم، این که میگه لعل المشکور، این که مشکور فتوا دادم به استحباب، شاید به خاطر اینی که آمدن توسط اخبار منبلغ ادله حجیت خبر واحد رو، ادله حجیت خبر واحد رو تخصیص دادن. ادله حجیت خبر واحد اینه که خبر واحد در صورتی حجت است و معتبر است که موثق باشه، صحیح باشه، خبر عادل، عادل ثقه. احادیث منبلغ آمده گفتن نه، در باب مستحبات لازم نیست، در باب مستحبات این ادله حجیت خبر واحد تخصیص میخوره، تخصیص میخوره به این معنا که خبر ضعیفه هم خبری که ضعیف باشه، خبری که عادل نباشه، خبری که موثق نباشه، اونم حجته. پس بنابراین نمیتوانیم با ادله حجیت خبر واحد خبر ضعیف رو بزنیم کنار. نه، سیطره ادله حجیت خبر واحد از خبر ضعیف برداشته میشه توسط احادیث منبلغ، لذا فتوا میدن به استحباب و قائل میشن به تسامح در ادله سنن. نه کیف کان ان صاحب الکفایه ذهب الی استفاده استحباب نفس العمل به عنوان الاولی به نسبت الى بعض اخبار منبلغ و علا هذا المبنا. حالا کل حال با این عبارت های آخر مرحوم صاحب کفایه میشه فی الجمله به نسبت با بعضی از روایات منبلغ به ویژه همین صحیحه شام، شما هم احتیاط در باب عبادات رو درست کنید، هم تسامح در ادله سنن رو. لکن در اینجا استاد ما حضرت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه حاشیه زدن به فرمایش مرحوم آخون. مرحوم آخون فرمود دایی و انگیزه قید قرار نمیگیره. ببینید مهمترین حرف آخون در این آخر این بود که اگر شما میبینید در احادیث منبلغ هی گفته طلبن لثواب، طلبن لقول النبی، طلبن لچی لچی لچی، اینا علت غاییه. علت غایی نمیتواند قید قرار بگیره برای عمل، علت غایی نمیتواند قید و عنوان قرار بگیره، یک امر مسلمه. همیشه در باب علل غایی اینطوریه، علت غایی قید نیست برای عمل، خارج از عمله. و تو منطقم خواندیم علت غایی تصورن مقدم بر معلوله ولی تحققن متأخر از معلوله. این روشن و واضح، علت مشخص قید قرار نمیگیره. علت علت قید نیست، هیچگاه علت قید برای موضوع، قید برای حکم قرار نمیگیرد. علت یک حقیقتی است خارج از معلول، نمیتواند قید قرار بگیره برای معلول. بحث علت و معلول خودش مشخص، علت شیئان، معلول شیئان آخر. شما اگر علت رو قید قرار بدید برای معلول دیگه علت نیست، میشه جز معلول. این امر واضح و بیان است. ایشون فرمودن این مطلب که روشنه، ولی فرمایش مرحوم آخون ربطی به ما نحنفی نداره. ما هستیم و این روایات منبلغ که فا درش به کار برده شده و آخوندم داره از این فا استفاده میکنه، فعمله، فعمله. این فایی که در اینجا به کار برده شده است، فا فقط دلالت داره برای این که ما بعد مترتب بر ما قبله، یعنی گوی استاد به مرحوم صاحب کفایه فرمود که شما بیاید این مشکل فا را حل کنید، این بحث غایت علت قرار نمیگیره برای مقیا، علت غایی هیچگاه قید قرار نمیگیره برای معلول خودش، این امر بیه نیست. این فا داره میگه که ما بعد مترتب بر ما قبله. این ترتب دو صورت داره، یک ترتب معلول بر علت فاعلی، مثل اونجایی که میگید که آتشی پدید آمد فاحترق الباب، آتش پدید داره فاحترق الباب، اون فاحترق احتراق سوختن، مترتب شده بر علت فاعلی. علت فاعلی چی؟ آتشه. آتش علت فاعلی است برای پدید آمدن معلولیه. دوم ترتب معلول بر علت غایی، ترتب معلول بر علت غایی، مثل ترتب شرب بر آتش، آتش تو حصل لی آتشون فشربتو، تشنه شدم آب خوردم. خب این آب خوردم ترتب معلول هست بر علت غایی، چون آتش میشه علت غایی. آب خوردن برای چی؟ برای رفع آتش. حالا در احادیث منبلغ باید ببینیم کدومی از این دوتاست. در احادیث منبلغ این فایی که آمده فای ترتب معلول هست بر علت فاعلی یا معلول هست بر علت غایی؟ خب اگر ترتب معلول باشه بر علت غایی که ارشادیه، یقین احادیث میشن میشه طلب ثواب، طلب ثواب چی هست؟ من دارم کار رو انجام میدم تا به ثواب برسم، پس بنابراین داره معلول مترتب میشه بر علت غایی. علت غایی چیه؟ علت غایی رسیدن به ثوابه. اگر ترتب معلول بر علت غایی باشه، همین حرفیست که خیلی از محققین میزنن، احادیث منبلغ ارشاداتون، اینا ارشادن که اگر شما به گوشت خورد یک ثوابی، کار رو انجام میدی برای رسیدن به اون ثواب، برای رسیدن به اون ثواب، پس بنابراین معلول مترتب شده بر علت غایی. اگه مترتب شده بر علت غایی، شما کار رو که انجام میدی به خاطر رسیدن به ثواب میشه ارشاد. اما اگر ترتب علت فاعلی باشه، به این صورت بلوغ از سنخ علت غایی باشه، من بلغه ثوابون، دقت کنید من بلغه ثوابون، کسی که به گوشش بخوره ثواب، این باعث می شود که بره سراغ عمل. خب سراغ عمل چیه؟ برای چه کسی به گوشش میخوره؟ کسی که غافل نباشه. کسی که غافل نباشه باید اراده کنه دیگه، باید اراده یک فعلی بکنه. اراده فعل میشه علت فاعلی، علت تحقق، علت وجود. خب از اجزای این علت فاعلی چیه؟ بلوغه، علمه، وصوله. لذا اگر به گوش شما خورد و رسید به این که فلان چیز ثواب داره، این علت میشه. وقتی علت شد، علت چی میشه؟ علت فاعلی. پس بلوغ میشه علت فاعلی، توجه میشه علت فاعلی، اراده میشود علت فاعلی. برای چی؟ برای انجام فعل. آزاد دلیل و نلر استحباب. در این صورت میتونید قائل به استحباب بشید، بگید وصول از طرف شارع دلیل است برای این که من اراده کنم این فعل رو، و این اراده فعل در صورتی است که مطلوب باشه، کشف میکنم مطلوبیت رو که مطلوب شارع است، میتونم قائل بشم به استحباب. لکن دون اثباتی خلط القطاع، بخواید چنین چیزی رو اثبات بکنید که بلوغ علت فاعلی است، بلوغ ثواب، و این علت فاعلی پشت سرش اراده میاد، اراده هم یعنی مطلوب است این برای من، این فعل مطلوبه، و بعد قائل به استحباب بشیم، اول کلامه. لذا در احادیث منبلغ عمل مترتب شده بر علت قائی، یعنی معلول مترتب شده بر علت قائی. علت قائی چیه؟ بلوغ ثوابه. کار رو من دارم انجام میدم برای رسیدن به اون ثواب. این همون بیان عقل، بیان احتیاط، بیان انقیاده، و از این روایات نمیتوانیم استحباب رو اثبات کنیم. یه مقدار دیگه مطلب هست که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا دارن، به اضافه فرمایشات استاد رو من در یک جلسه دیگه تمامش میکنم تا ببینیم نیاز داره به احادیث منبلغ ادامه بدیم یا نه. صلی الله علی محمد و آله.